بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سال گذشته عرضه داشتم از صریح آیات قرآن و روایات اهل بیت استفاده میشه که خداوند متعال این دنیا رو برای انسان تجارت خانه آفریده. در سوره مبارکه صف می‌فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ما را به تجارتی راهنمایی کنم که یک سود این تجارت نجات از آتش دوزخ. وقتی در آیه شریفه به ما خطاب میکنه شما رو راهنمایی به تجارتی کنم، معلوم میشه ما در تجارت خانه داریم زندگی میکنیم. در باب حکمت‌های نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان درباره دنیا می فرماید متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خانه عاشقان خداست، تجارت خانه دوستان خداست. ما در این تجارت خانه که تاجر هستیم میتونیم دو نوع کسب داشته باشیم. از زمان آدم تا الان هم تمام امتها، تمام انسانها دو نوع کسب، دو نوع تجارت داشتند. در یه نوع تجارت کاملا تاجران خسارت کردند، به این معنا که اون چه سرمایه تجارتی داشتن همه رو به باد دادن و در مقابل سرمایه هایی رو که هزینه کردن چیزی نصیب اونها نشد. کلمه خسارت رو ما در قرآن کریم زیاد میبینیم. معروفترینش در ذهن مردم آیه دوم سوره مبارکه والعصر، ان الانسان لفی خسر. فخر رازی که از مفسرین قرآن میگه من وقتی به تفسیر این آیه رسیدم درست حالیم نشد، این لفی خسری که خداوند متعال می‌فرماید چیه؟ از نوشتن و تفسیر کردن باز مونده بودم، نمیدونستم چی بنویسم. یه روزی در هوای بسیار گرم داشتم از بازار عبور میکردم، وسطهای روز یه یخ فروشی رو دیدم، واقعا با سوز دل داره فریاد میزنه مردم جنس منو بخرید، اگر نخرید هیچی برای من نمیمونه. من معنی نل انسان لفی خسر رو اونجا فهمیدم، دیدم ناله این یخ فروش مال اینه که آفتاب داغ، هوای گرم داره کل سرمایه او رو آب میکنه. اگر نمی خریدن بعد یک ساعت دو ساعت تمام یخ آب می شد و رو زمین سرازیر می شد و از بین می رفت. برگشتم و تفسیر این آیه رو نوشتم، لفی خسر یعنی از دست دادن همه سرمایه و چیزی به دست نیوردن. این یه گروه از مردم. یادتون بمونه از دست دادن همه سرمایه و چیزی به دست نیاوردن، این معنی لغت خسارت در قرآن مجیده. خیلی عجیبه در سوره اسراء پروردگار عالم می‌فرماید این خسارت کنندگان گاهی انقدر در فضای خسارتشون دوچار انحراف فکری و غفلت میشن که نمیفهمن دارن خسارت میکنن، علاوه بر این که نمیفهمن خیال میکنن دارن تجارت میکنن. خیلی آیه عجیبیه. نمیفهمن دارن خسارت میکنن، خیال میکنن دارن تجارت میکنن. یعنی گرفتار دو تا بدبختی درونی هن. نفهمیدن، خیالات. آیه اینه: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من، به مردم بگو من شما رو از کسانی که از نظر عمل، کار، زندگی، حرکات دچار شدیدترین خسارت شدن خبر نکنم. و چرا آدم دلش میخواد این حرفا خبردار بشه که اقلن خودش خسارت نکنه، خودش به داد خودش برسه. خود پروردگار عالم بیان میکنه کیان اونایی که دچار شدیدترین خسارت شدن. نفهمیدن، فکر میکردن تجارت میکنن و خیال کردن دارن کاسبی میکنن، اما نفهمیدن دارن خسارت میکنن. این حال خیلی حال خطرناکی که یقین بدانید از این 7 میلیارد جمعیت جهان 95% گرفتار این دو خطر هستند. یعنی نمیفهمند دارن خسارت میکنن، خیال میکنن دارن تجارت میکنن. یعنی دوچار نفهمی و خیالات هم در دو خطر قرقن. الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا. اینان مردمی هستند که تمام زحماتشون در دنیا برباد رفت. خب نفهمیدن دارن خسارت میکنن، چون اگه آدم بفهمه تمام کوششهاش داره از بین میره، خب عوض میکنه راهشو، تغییر میکنه. اما نفهمیدن. و هم یحسبونه انهم یحسنون صنعا. خیال میکردن دارن تجارت میکنن و خیلی خوب دارن تجارت میکنن. اینجا ممکنه به ذهن شما عزیزان بیاد که ما خیلی ها رو میبینیم خیلی زندگی مرفهی دارن، خانه های مجللی دارن، سرمایه های سنگینی دارن، درآمدهای قابل توجهی دارن و در یک کلمه خیلی خوش زندگی میکنن. اینا کجاشون داره خسارت میکنه؟ پاسخش در قرآن خیلی روشنه. اولا اینا که در بین خودمونم هستن، حالا تو اقواممون، آشناهامون، شهرمون، شهرامون، که هممون داریم اینجور افراد رو، چون با خدا سر و کاری ندارن، مقید به خواسته های پروردگار عالم نیستن. یعنی هیچ وقت نمیان بیشینن روش درآمد رو به گونه ای نظام بدن که حلال نصیبشون بشه. قیدی ندارن، نه اهل زکاتن، نه اهل خمسن، نه اهل انفاقن، نه اهل رفاقت با پروردگارن، نه اهل این مجالسن، نه معرفت دینی دارن، نه کاری به حلال و حرام خدا دارن. در اموال اینان حرام موج میزنه. یک، در خواسته ها و شهوات اینها حرام موج میزنه. در حالات اینها رذایل اخلاقی موج میزنه. یکیش بخله، یکیش میلیاردها تومن ثروت دارن، شما برو بهش بگو یه 100 میلیون بده ما برای ایتام میخواییم، چون من برخوردم به این گونه افراد، میگن ما از این پولا ندیم. یه عده آبرومندن، نیازمندن، مشکل دارن، یه 100 میلیون بده مشکل اینا رو حل کنیم، میگن به ما چه، دولت حل کن. یعنی برای هر درخواست مثبتی جواب منفی دارن. شما بیاین از طریق آیات قرآن زندگی اینا رو بررسی بکنین. من در بررسی زندگی اینا در هر بخشیش یه مسئله شو میگم. حرام در مال، خیلی عجیب. این حرام در مال یا قطع زمینه که دیدم در دوره عمرم از این افراد، یا قطع زمینه یا پوله. به قول قرآن مجید ظاهر زندگیشونم عین بهاره، شاد، سرسبز، بهاره. اگر حرام مالی قطع زمینه که بزرگترین محدث ما و شخصیتی که 1200 سال از مراجع بزرگ شیعه قدیم گرفته تا حالا و دانشمندان ما به خودش و به کتاباش اعتماد 100% دارد و همچین چیزی در علمای اسلام نصیب کسی نشد. وجود مبارک شیخ صدوق که در همین نزدیکی های شما زندگی می کرده. ما از این مسجد تا شهر ری 10 دقیقه راهی بخواییم بریم. ایشون اونجا زندگی می کرد 1200 سال پیش. خونک کننده خونه های ری اون زمان یه بادبزن حصیری بوده، چیزی دیگه نبود. آب آشامیدنی مردم آب جوب بود، چیزی دیگه نبود. غذای مردم یه نون آبگوشتی بود و یه نون آبدوغی بود و یه میوه تابستون بود. خونهای مردم هم اکثرش خشتی بود، چه پول نداشتن آجوری بسازن. تو این شهر ری با اون خونک کننده، با اون آب جوی که شبا مینداختن تو آب انبار، با اون غذاهای معمولی، ایشون 300 جلد کتاب علمی نوشته. یکی از کتاباش از 4 کتاب اصلی شیعه است، کتاب من لا یحضر الفقیهش. خیلی جالبه، علما میگن اگه یه روایتی در یه کتابی بود برای اینکه روش نظر بدیم، اول باید سند روایت بررسی بشه. حتما دیدید در کتابمون روایات اغلب اینجوریه. مثلا عن محمد ابن یعقوب، عن حسن ابن فضال، مثل دارم میزنم، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن زرارت ابن اعین، عن محمد ابن مسلم قال، قال الصادق علیه السلام. اغلب روایات ما سند داره. بعد میگن روایت بی سند رو نمیتونیم قبول بکنیم مگر این روایت بی سند متنش با قرآن یا یه روایت با سند قوی جور باشه. درست؟ اما همه علمای شیعه در این 1200 سال رأیشون اینه روایات بی سندی که صدوق نقل کرده ما هم وزن روایت سنددار قبول ده. این خیلی اعتباره. حالا فرض کنید قوم همه منو میشناسن، طلبه قوم بودم، قوم درس خوندم، الانم در طول سال تحصیلی قوم در مدرسه فیضیه درس دارم، بیش از 100 جلد کتاب نوشتم، تا جایی که امکان داشته در این 50 سالی که در حوزه و بین مردم بودم آبروی لباس رو حفظ کردم، اعتماد دارن به من. اما اگه من بیام در جلسه مراجع تقلید، در جلسه دانشمندان، در جلسه اساتید بگم یه روایت ناب و براتون میخوام بخونم، میخونم، میگم رو این روایت نظرتون چیه؟ به منی که اعتماد دارن 50 سال منو میشناسن میگن منبع روایت رو اول بگو، چه کتابی نقل کرده، بعد سندش رو. همین جوری نمیتونیم قبول کنیم. میگم مگه به من اعتماد ندارین؟ میگن خیلی به اعتماد داریم. اما قانون روایت شناسی اینه که منبع معتبر باشه، سندم معتبر. قبول نمی‌کنم. اما اگه در همون جلسات بگم یه روایت بی سند از صدوق دارم بگم، میگن بگو، هم یادداشت میکنن هم قبول میکنن. اگر مال این مردمی که زندگیشون به قول قرآن شکل بهاره، خیلی شاده، پر پوله، پر باقه، پر درآمده، قطع زمینی حرام باشه که هست، ممکنه شما بگی از کجا میگی قطع زمینش حرامه؟ میگم من که 70 سالمه، شما که بعضیاتون 50-60 سالتونه، هممونم زحمت کشید، جون کندی، من زحمت درس خوندن و بعد معلمی رو کشیدم، 50 سال تو محافل، مجالس، مساجد، حسینیه ها دارم معلمی میکنم، درس میدم. شما هم 7 صبح رفتین سر کار یا تو کارخونه یا مغازه، جون کندین. من و شما میلیارد رو میدونیم چیه؟ نه. خونه 4000 متری میدونیم چیه؟ نه. ماشین 800 میلیون تومانی، 1 میلیارد تومانی رو تو زندگیمون میدونیم چیه؟ نه. تو این مردم یه جوان 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله که گاهی گیر میفته، میان تو تلویزیون و تو روزنامه اعلام میکنن که 2000 میلیارد تومان مال برداشته، با چه کسب؟ پشت ماشین بافندگی کار میکرده، حقوقش در این 33-34 ساله شده 2000 میلیارد، یا تو مغازه بقالی این 2000 میلیارد گیر آورده، یا تو مغازه لبنیاتی، از کجا آورده؟ امیرالمومنین میفرماید این ثروت‌های انبوه از راه غیر حرام است، گیر نمیاد. امیرالمومنین میگه هر ثروت انبوهی رو میبینم داخل این ثروت حق بون مزیعی رو میبینم، حقوق 2000 خانواده پامال شده تا شده 2000 میلیارد، از کجا آورد؟ اگر قطع زمینه که یه بار یکی توی شهری منو دید گفت تو من و زن و بچه‌مو از جهنم نجات دادی، منم از تو رو ندیدم، تو رو نمیبینم. تو کی هستی که من تو و زن و بچه تو از جهنم نجات دادم؟ گو من تو 400 میلیون تومن پولی که شرعی نبود داشتم میافتادم، کاراشم شده بود، یا 500 میلیون تومن نمیدونم اون وقت قضیه مال شاید 20 سال پیش باشه. 20 سال پیش 400-500 میلیون تومن خیلی پول بود. هزار تا خونه به درد خور می شد بخری با اون پول. گو کاراشم شده بود. 2 رو دیگه مونده بود این 400-500 میلیون تومن بیاد تو دست من. گو خسته بودم اومدم خونه، خانومم هم بود، بهش گفتم تلویزیون رو بزن. مثلا به قول ما یه لم دادیم که تلویزیون تماشا کنیم، تلویزیون رو بزن. تلویزیون روشن شد، شما داشتی صحبت میکردی، اولاش هم نبود، وسطای سخنرانی بود که شما داشتی راجع به مال حرام نامشروع گیر افتادن، قیامت، چی کار باید کرد در دادگاه الهی، خانومم به من گفت میارزه این 400-500 میلیون تومن میارزه، بیگیریم بعد پشتش بریم جهنم. گفتم نه نمیارزه. گو میخوای چی کار کنی؟ گویی چی؟ میخوام بگم نمیخوام. آدم با یه نمیخوام میره بهشت، با یه میخوام میره جهنم. یه وقت یه روایتی رو دیدم که ابوذر میگه زندگی اصل برپایه 2 کلمه است. 2 کلمه. میخوام، میگن جهنم رو میخواد، و بهش بدین. خودش میگه میخوام. خدا که مخفیل نی، یکی میگه من جهنم تو میخوام، بهش نمیخوام، اون میگم بهش بدی. یکی هم سه وای میسته میگه نمیخوام، میگن خود جهنمو نمیخواد بهش ندی. درست داره میگه نمیخوام. گو طرفام فرداش اومدن، نار شامشونم دادیم، خیلی هم خوشوش کردیم، کلن چک حاضره. گفتم یه شیشو نمیخوام. اونا اصلا مات زده شده بودن. 500 میلیون نمیخوام. نه آقا نمیخوام. بعد گفت نشستم حساب کردم اگه اون 500 میلیون میومد تو کار چی میشد، چی میشد، چی میشد؟ با فکرایی که خودم برای این پول داشتم، هم کل دنیای خودم و زن و بچه‌مو نابود کرده بودم، هم آخرت. آدم راحت میره جهنم، راحت هم میره بهشت با 2 کلمه. میخوام میره آدم جهنم، نمیخوام من نمیره جهنم. صدوق نقل میکنه که اگر مال حرام زمین باشه، قبل از این روایت من یه مطلب علمی براتون بگم، شاید نشنیده باشید. دانشمندان زمینشناس میگن، من کتابای زمینشناسی خیلی خوندم، این زمینی که الان ما روش نشستیم یکی از معرکه ترین نعمتهای خداست، یه چیز قوقایی. من اگه براتون یه سانتیمتر مربع زمین رو تشریح بکنم، یعنی اقبال اونایی که جون کندن و فهمیدن بگم، ماتتون میبن که در یه سانتیمتر مربع زمین چه تحولات عظیمی در طول سال رخ میده تا ما بتونیم زندگی کنیم، تا یه برگ تره درآد، تا یه دونه تربچه درست بشه. دیوانه میکنه آدمو این مسائل علمی. زمین ترکیبی از تریلیاردها اتم زمین، همه موجودات همینن. اتم یعنی ریزترین جزء. خود این اتم هم باز جزء ریز داره، گاهی یه جزء ریز داره، گاهی دو تا، گاهی سه تا، تا ده یازده تا، دوازده تا، که این اجزای ریز دور هسته مرکزی ثانیه 16,000 کیلومتر سرعت میچرخن. خیلی هم منظم. بین هسته مرکزی و این اجزایی که دور هسته مرکزی میگردن خلأه، یعنی هیچی نی. دانشمندان میگن اگر کسی بتونه این زمین رو فشرده کنه، یعنی خلأهاشو بگیره که دیگه خلأی نداشته باشه، کل کره زمین به اندازه یه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. این معلوم شد؟ صدوق میگه پیغمبر فرمود هر کی یه وجب، یه وجب، نه 10,000 متر، نه 30,000 متر، نه 40,000 متر، نه با سنت سازی یه سوم شهر رو بالا کشیدن، اگر کسی یه وجب زمین حرام تو زندگیش باشه قیامت خدا از روی اون یک وجب تا آخر زمین رو عینشون تبدیل به یه گردنبند میکنه، میندازه گردنش، اون گردنبندم آتشیه و وزنش هم کم نمیشه، یعنی خلأش رو خدا میگیره. یه وجبش. تماشایی داستان عذاب آخرت، این مال زمین. اما اگه پول حرام باشه، خب پول و اسکناس رو که ملت نمیخورن، اسکناس رو میدن اونایی که دارن، بهترین گوشت رو میخرن ولو کیلو 50 تومن براشون تموم بشه، به قصاب میگن حسابی تمیزشون، هیچ چربی نداشت، میخوام کباب بکنیم بخور، بهترین مرغ، بهترین نمیدونم ماهی، بهترین پرنده میخورن با بهترین شربت و بهترین دوغ و نمیدونم اینایی که تو سفره ها هست، مخلفات. قرآن میگر لقمه رو که برمی دارن فرو میبرن آتش فرو میبرن. حالا به نظر شما اینجور زندگی یا تجارته یا خسارته؟ اونم یه همچین خسارتی. بعدم کی میخواد در برزخ و قیامت به داد این خسارت زده ها برسه؟ که قرآن مجید میگه تو کل صحنه محشر از آدم تا آخرین فرد یک یار نخواهند داشت. من یکی که دلش بسوزه نیست. خسارت همینه دیگه، که روز قیامت آدم دل انبیا رو دنبال خودش نداره، دل اولیا رو نداره، شفاعت رو نداره، نگاه رحمت خدا رو نداره. اون وقت آیه سوره اسراء میگه اینا با این شکل زندگی که نمیفهمن دارن خسارت میکنن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیالم میکنن دارن تجارت میکنن، هم نفهمن هم خیالاتی، هم اینقدر قیافه ظاهرشون جالبه، خونه 4000 متر، ماشین 1 میلیارد، پیرن نه مال کدوم خیاط فرانسویه، تخت خواب مال کدوم گورستون امریکاست، فرشا ابریشم باف ناینه، ولی باطن این زندگی رو که نمیبینن. خدا به ما با آیاتش باطن این زندگی ها رو نشون میده که پر خسارته و اینا خیالاتی هم هستن، خیال میکنن تجارته، خیال میکنن. تو کتابامون نوشتم بعد جریان کربلا یه عده از این بیشعورای احمق بعد تموم شدن کار تازه اندکی بیدار شدن که چه حادثه‌ای به دست اینا اتفاق افتاده، این دیوانه ها تو خونه هاشون تو کوفه و تو کوچه ها راه می رفتن و این آیه رو می خوندن، خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. اما دیگه کارم از کار گذشته بود. شما ممکنه بگین یعنی خدا دیگه قدرت نداشت توبه اینا رو قبول بکنه؟ خدا که قدرت داشت توبهشون رو قبول بکنه. امام حسین کربلا بهشون گفت این 71 نفر رو که کشتین دیگه رفتن، ولی اولین قطره خونی که گلوی من روی زمین بیریزه در توبه به رو کلتون تا قیامت بسته. نکنین خسارت رو قبول نکن، خیالاتی بودن. گفتن رو بر میگردیم کوفه، زمین میدن، خونه میدن، باغ میدن، پول میدن، طلا میدن، نقره میدن، نمیدونم فرمونداری میدن، استانداری میدن. من همه کتابا رو دنبال کردم، الانم چند تا شنو رو میزمه جمع نکردم. این 30000 نفر که برگشتن کوفه از عمر سعد تا عمله ترینشون یه دونه یک قرونی به هیچ کدومشون نده. من به دنیام نرسیدم. ابن زیاد شخصا 2 میلیون روباه بود. از اون کلاوردارای نمره 1 تاریخ بود. سر همه کلا گذاشت. بعدم اومدن بهش گفتن ما رو فرستادی بهترین انسان رو کشتیم، خب وعده هایی که دادی بده. گوهی میدونستین بهترین انسانه، غلط کردین کشتینش، خواستین نکش. اینا هست تو کتاب. این تقریبا دورنمایی از 10 روز سال گذشته بود یا 9 روز سال گذشته. یه گوشه خسارت بود. حالا تا برسیم به تجارتش، به خواست خدا فردا مطلب و دنبال میکنم. دیروز که اهل بیتو میخواستن ببرن، خب از سر شب 11 تا آفتاب زد، اینا کنار خیمه های نیم سوخته بودن، خیمه ای که نمونده بود. سرپناهی که نمونده تو شما هست برادری که زن و بچهش رو سوار ماشین کرده، راه طولانی رفته، 2 نصف شب 1 نصف شب ماشین خراب شده، جاده خلوت بوده، یا هوا گرم بوده یا سرد بوده، یادتونه چی کشیدین اونجا؟ چه دغدغه‌ای بر زن و بچه داشتین؟ یه طرف ماشین خراب شده، یه طرف زن و 2 تا دختر کوچیک و یه پسر کز کردن تو بیابون، میترسنم. چی گذشت به این زن و بچه؟ نمیدونم. حالا هم که میخواین ببرینشون، خب شطورا رو ببرین همونجا سوارشون کنین. دستور داد برین همه رو بیارین کنار این بدنها، اونجا سوار شد. اینا که همه داغ دیده بودن، دیگه نمک پاشیدنتون چی بود رو داغ؟ چگونه اینا سوار شدن اون یه داستان دیگه ای داره، براتون یه وقت باید بگم. آتیش میگیره آدم. حالا چرا زین العابدین رو که سوار کردن پاهاشو زیر شطور بستن؟ چون انقدر حضرت ناتوان شده بود نمیتونست خودش روی شطور نگرده. از بالای شطور جوری بدن قطعه قطعه رو نگاه میکرد. که زینب کبرای مرتبه اومد روبروش، برادر زاده امام زمان ما، حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جانت بازی میکنی؟ از بالای شطور فرمود عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا. هر روزی که من این دعا یادم باشه دعا بکنم، شما برادران و خواهران حتما تو ذهنتون صفحه اول رو داعش قرار بدین، این گرگان درنده، این سگان هاره که تو تاریخ کمتر نمونشون اومده. اللهم به حق الحسین اهلک اعداءنا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.